ولی خب باید ادامه بدم جریان مراقبه و جریان مراقبت رو باید ادامه بدم اینا. برای همین میخوام تا قبل از اینی که فرصتم از دست بره مباحث تحلیلی رو به شما بگم که بعدن احساس نکنم که کاش میگفتم مباحث رو. دوستان، زمانی که شما از بعضی از فضاهای توانمندی مغز انسان صحبت میکنید، مثل فضای آیرودینامیک که یکی از ویژگی‌های بسیار بسیار خاص و پرتوان مغز انسان، ویژگی آیرودینامیکی مغز هست، به صورت طبیعی از مباحث توصیفی مغز پژوهی جدا میشید و وارد یه سری مباحث تحلیلی و یک سری مباحث عمیق‌تر میشید. وقتی که ما راجع به مغز خودمون شناخت‌های عمیق تحلیلی پیدا کنیم، خیلی باهاش میتونیم کار بکنیم. واقعا این خیلی که من میگم یعنی خیلی زیاد میتونیم کار بکنیم اینها. از روزی که وارد فضای آیرودینامیکی مغز میشیم، طبیعتاً با یک سری مسائل بسیار بسیار ویژه و یک سری توانهای بسیار بسیار ویژه مغز روبرو میشیم. این دیگه بستگی به این داره که ما چطوری از اون استفاده بکنیم و چطوری از اون سود ببریم و به قدر توان خودمون، به قدر قدرت خودمون، از اون چی که تا کنون نمیدونستیم و از اون اطلاع نداشتیم و در درون ما این قدرت و این توان نهفته بوده بتونیم خوب استفاده کنیم، اون دیگه بستگی به خود ما داره. شما وقتی که مبحث آیرودینامیک رو در دنیای فیزیک مورد مطالعه قرار میدید، طبیعتاً بر اساس نگاه فیزیک شما یه تعریفی از آیرودینامیک پیدا می‌کنید که یه تعریف بسیار بسیار پرقدرت و شگرفی هستش. مغز انسان که خودش پدیده بسیار قدرتمندیه، زمانی که با این حالت آیرودینامیکی روبرو میشه و این مورد دقت قرار میگیره، یه توان بسیار بسیار عجیبی رو پیدا میکنه. من این توان عجیب رو به صورت خیلی خیلی ساده وقتی که میخوام بیان بکنم میگم که ما احساس میکنیم که آیرودینامیک از دو نیرو، یه نیروی پیشران و یه نیرویی که به ظاهر مانعه اما خودش تبدیل به نیروی پیشران میشه، تشکیل شده. ولی این تمام ماجرا نیست. این قسمت رو ما تو هفته پیش هم متوجه شدیم که در حالت آیرودینامیکی برای هر پدیده فیزیکال یا برای مغز یک نیروی پیشران، یک نیروی به ظاهر مانع که در حقیقت مانع نیست و خودش به نیروی پیشران تبدیل میشه، یک چنین توانی رو ایجاد میکنه. اما یه مسئله بسیار عجیبی در آیرودینامیک هست به نام تغییر. آیرودینامیک با سه جزء تکمیل میشه: نیروی پیشران، نیرویی که به ظاهر مانعه اما مانع نیست، اون هم تبدیل به پیشران میشه، و اون چی که مهمه تغییره. شما ببینید در آیرودینامیک فیزیکال وقتی که یه پدیده‌ای با جریان هوای مقابل روبرو میشه و اون هوای مقابل در برخورد با اون میخواد مانع ایجاد بکنه، در حقیقت به گونه‌ای طراحی میشه اون وسیله که این مانع تبدیل به پیشران بشه، یعنی جریان هوا تغییر مسیر میده. این کلمه تغییر مسیر رو خواهش میکنم خیلی دقت بکنید. توان بسیار زیاد آیرودینامیک به خاطر تغییره، به خاطر اینه که در آیرودینامیک یک تغییر جهت اتفاق میفته، یک تغییر مسیر اتفاق میفته. این تغییر فقط یک عوض شدن مسیر نیست، در این تغییر شما جزئی از مهمترین راز آفرینش هستی رو مشاهده میکنید. دوستان، تا کنون از خودتون پرسیدید که جهان به این بزرگی و به این عظمت بر اساس چه انرژی به وجود اومده؟ من از واگشت کوانتومی به صورت بسیار ساده برای شما شروع کردم، در کسر ثانیه گفتم چه اتفاقاتی افتاده تا امروز جهان هستی. هیچ موقع از خودتون سوال کردید که انرژی ایجاد جهان از کجا اومده؟ ما در نگاه‌های متفاوت، تحلیل‌های متفاوت برای پیدایش جهان داریم. ساده‌ترین و دربسته‌ترین تحلیل اینه که میگیم خدا آفرید. خب خدا چگونه آفرید؟ این انرژیش از کجا اومد؟ این انرژیش از خود خداست یعنی؟ یعنی این انرژی در خود خداوند بوده. حالا این نگاه نگاه علمی نیست، نگاه دینیه. تو مراحل دیگه میشه نگاه عرفانی، بعد تو مراحل دیگه میشه نگاه فلسفی. ما به اینا کار نداریم. ما در نگاه علمی این سوال برامون مطرحه که انرژی پیدایش جهان از کجا اومد و حالا این جهان آفریده شده. در کسر ثانیه ما از واگشت کوانتومی سوال کردیم تا امروز رسیدیم. خب آفریده شده، مانایی این جهان و اینی که سر پا ایستاده، این انرژیش از کجا میاد؟ این سوالیه که شما کمتر تا کنون به ذهنتون اومده و این یکی از اصلی ترین سوالهای اپیستمولوژیایی بشره و انسانهای استراتژیست عمیق اول تکلیفشون رو با این مشخص میکنن. جهانی که ما درش زندگی میکنیم که هست، یه روزی هم نبوده، یه آغاز داره. این آغاز با چه انرژی شروع شده؟ انرژی ایجاد جهان از کجا؟ خود جهان که نبوده که بگیم انرژیش مثلا یه جایی از جهان نهفته بوده، بعد این برداشته شده و جهان به وسیله اون به وجود اومده، این که اصلا معنا نداره. جهان به وجود اومد، اینه که میلیاردها سال ماناست و میلیاردها سال دیگه بناس بمونه، این انرژیش از کجا تأمین؟ دوستان میدونید که هم انرژی ایجاد جهان هم انرژی ماناییش بر اساس تغییره. تغییر در معنای وسیع کلمه آنتروپیک، جهان به این لحاظ به وجود آمد که هسته اولیه او از قوانین متفاوتی متابعت میکرد، از جمله آنتروپی، و الان به این لحاظ هست چون جهان یک فضای بزرگ بی نهایت بزرگ آنتروپیکه. یعنی چی آنتروپیکه؟ یعنی به شد مدت در حال تغییره. شما یک ذره ثابت در این جهان نمیبینید. تا حالا فکر کردید چرا یک ذره ثابت در این جهان نیست؟ شما از ذرات زیر اتمی بگیرید، کوانت ها، کوارک ها، رشته های تنابی شکل و رشته های ریسمانی، بعد بیاید اتم ها. چرا در جهان ما یک ذره ثابت نداریم؟ امکان نداره در کل هستی شما یک ذره، حتی ذرات زیر اتمی که اونقدر کوچکن که با مسلح در این چشم های الکترونیک هم قابل مشاهده نیستن، شما امکان نداره یه ذره رو ثابت ببینید. به لحاظ اینی که اصولا پیدایش جهان در گروی تغییره، در گروی عدم ثباته. مانایی جهان هم در گروی تغییره و در گروی عدم ثباته. شما هر سلولی رو که در نظر بگیرید خودش طبیعتاً یک پدیده متغیره و در کسرهای کوچکی از ثانیه با تغییر تکثیر میشه، بعد تبدیل به یه موجود میشه. این انتهای راه نیست دوستان. این مثالی که من میزنم مثال خیلی خیلی ساده عامیانه است. هر فرزند انسان یا هر نوزاد و فرزند موجود زنده‌ای که به دنیا میاد برای مرگ به دنیا میاد، برای اینی که بمیره به دنیا میاد. این به چه معناست که برای مرگ به دنیا میاد؟ یعنی هر لحظه در او داره تغییر ایجاد میشه، داره تفاوت ایجاد میشه و یه روزی این تفاوت ها اونقدر زیاد میشه که حالت اون فرد اونقدر دگرگون میشه که ما اصطلاحا بهش میگیم مرد. حالا مردن یه اصطلاحه. میدونید ما در جهان هستی چیزی به نام مرگ نداریم؟ اصلا اتفاق نمیفته. امکان نداره یه پدیده بمیره. جهان مرتب طبعاً اجزایش در حال تغییرن، تغییر در یک حدی به تبدیل میرسه. من یه زمانی چون دوستان خیلی بعضی ها عزیزانشون رو از دست داده بودن، بعضی ها نمیدونم مسائل و اینا مسائل عاطفیه، یعنی واقعاً ما عاطفه داریم. نه این گلی که خانم عرفانیان زحمت کشیدن آوردن واقعاً قد دوستش دارم که اگه یه روز خشک بشه که میشه خیلی قصه میخورم. وقتی آدم برای یه گل قصه میخوره طبیعتاً خدای نکرده مادرش، پدرش، برادرش، عزیزش، دوستش از دست بره. ولی از دست رفتن و مرگ در این جهان اصلا معنا نداره. شما اگر ذره قانون بقا ماده و انرژی رو در فیزیک مطالعه بکنید دوستان، اگر تمام نیروهای جهان رو جمع کنید که این خودکار رو نابود کنید، نمیتونید. میتونید اینو تغییر شکل بدید. مثلا میگید من میسوزونمش. خب میسوزونید چی میشه؟ یه مقداری کربن میشه، یه مقداری گاز میشه. کربن رو این کار رو میکنم، گاز و این کار. اگر تا میلیاردها سال دیگه روی اون کار بکنید شما فقط تبدیل ایجاد میکنید. در این جهان هیچ چیز نمیمیره، هیچ چیز از بین نمیره. اون حس عاطفی انسانی ما یه چیز دیگه است. یه پرنده آدم داشته باشه از دست بده واقعا ناراحت میشه، ولی این به معنای مرگ نیست. ما در جهان چیزی به نام مرگ نداریم، چیزی به نام نابودی نداریم. خب ذره ذره جهان آنتروپیکه. یعنی چی؟ یعنی منی که الان اینجا نشستم در تمام سلول‌های بدن من با سرعت بسیار زیاد داره تغییرات اتفاق میفته. این تغییرات شعب و گروه‌های بسیار متفاوتی داره. یه روزی هم میگید عظیمی مرد، این یک اصطلاحه، توجه میکنید، این شما یک اون دیگه تغییر به درجه تبدیل میرسه که من از این حالت وارد یه حالت دیگه میشم. سالیان پیش این رو داشتم میگفتم، چون دوستانی براشون حوادثی پیش اومده بود، من در دفتر آزادی 3 جلسه کنفرانس راجع به مرگ گذاشتم. کسان مرگی که ما میگیم یعنی چی؟ بعضی از دوستان میگن مثلا ما میخوایم ببینیم بعد از مرگ جهان دیگه هست، اتفاقات اینا. اینقدر دلیل بر بیسوادی فرده و اینقدر دلیل بر انحراف فکری فرده که مثل اینه که ما بپرسیم که بعد اینه که این خودکارو من سوزوندم جهانی هست یا نه. خب بله، جهان کربن، بله جهان گازه، ولی بی سوادتر از اون اینه که بیاد جهان بعد رو با قصه و اسطوره تعریف بکنه. یه باغ میندازن تو اون باغ، یه جهنم میندازن. اینا مسائل عامیانه است اینها، ولی قانون بقای ماده و انرژی میگه برای هر جهانی جهان بعدی است و شما وارد جهان دیگه ای میشید. انیشتن میگه، اینو من چندین بار گفتم، میگه من میدونم یه روزی این بدن من دیگه توانایی نگهداری روح منو نخواهد داشت، این قفس حیات من میشکنه و من وارد یه جهان دیگه ای میشم، اما نمیدونم اون جهان، هنوز علم مطالعه نکرده، نرسیده به اینی که اون جهان چه فرمیه. من وارد اون جهان که شدم، اول شناسایی میکنم اون جهانو، بعد بر اساس اون تدارک میبینم برای اون جهان. ما اصلا نمیدونیم اون جهان چه نیاز داره، حالا داریم تدارکاتشو میبینیم. توجه میکنید چی میگم؟ دقیقا تدارکاتی هم که میبینیم شکل تدارکاتیه که تو این جهان میبینیم. ما فقط این جهان رو میشناسیم. اینا خیلی بیسوادیه. منتها بیسوادی در کشور ما شایعه دیگه، دقت میکنی چی میگم؟ اگه همه مردم با عینک به دنیا اومده بودن شما نمیگفتید عظیمی آدم عینکیه، چون واقعا بیسوادی در میان ما قوغا میکنه. ما دقیقا مثلا با عنوان مثال اینجا گرسنمون میشه، غذا میخوایم، چند پرس غذا میدیم به مردم، میگیم اینا ذخیره آخرت باشه، یعنی برای اون جهان باشه. اصلا تو بیا ثابت بکن اونجا معده‌ای در کار خواهد بود، توجه میکنی؟ گرسنگی در کار خواهد بود، بعد تو حالا چند پرس غذا بده. این غذا دادن ها بد نیست اگر درست اجرا بشه. خب یه عده انسان هایی که واقعا نیاز به غذای گرم دارن به غذای گرم برسن، درستش واقعا بد نیست، ولی اینا ذخیره آخرت نمیشه. توجه میکنید؟ شما چه حوالهی میفرستید برای جایی که اصلا اونو نمیشناسید، نمیدونید چی میخواد، نمیدونید چی نیاز داره، در اونجا به چه نیاز. دوستان، ما داریم با زبان علم صحبت میکنیم، اگر با زبان دین شما بخواید صحبت بکنید اصلا باید برید توی فضای دیگه. دین منطق خاص خودش رو داره، عرفان منطق خاص خودش رو داره، فلسفه منطق خاص خودش رو داره، و من همیشه از شما خواهش کردم این فلسفه ها رو با هم نیامیزید. اونقدر آدم قدرت داره که در وجه دینی بیندیشه، در وجه علمی بیندیشه، ما حالا فعلا در وجه علمیش داریم میاندیشه. در جهان علم، جهان ما آنتروپیکه. شما اگر با اصول اولیه معماری آشنایی داشته باشید، میگن عمر مفید آهن 100 ساله، یعنی ساختمانی که شما امروز میسازید با آهن 100 سال دیگه خراب میشه. خب این به این معنا نیست که 100 سال دیگه آهنا میگن ها شد رأس 100 سال، پس بنابراین ما مولکول‌ها هامون از هم باز بشه و شروع به ریزش بکنیم. نخیر، از زمانی که شما آهنا رو جوش میدید و ضد زعیم میزنید روی او، قانون آنتروپی جهان داره این مولکول‌ها رو از هم دور میکنه. هر ساختمانی برای خراب شدن در این دنیا ساخته میشه. عمر مفید بتن 200 ساله، اما هر بتنی 200 ساله بعد از هم میپاشه و این از روز اول شروع کرده مولکول‌هاش از هم جدا بشه. این قانون آنتروپی جهان قانون مرگ نیست. بعضی ها خیال میکنن این قانون مرگه. این قانون زندگیست، قانون آفرینشه. جهان ذره‌ای ثابت درش وجود نداره. شما نمیتونید یه اتم ثابت پیدا کنید، شما نمیتونید یک الکترون ثابت پیدا کنید. ثبات و ثبوت معنا نداره، چون آنتروپی باعث آفرینش مداوم میشه. در کسری از ثانیه کل جهان داره تغییر میکنه. کل جهانی که ما در او زندگی میکنیم در کسر کوچکی از ثانیه داره تغییر میکنه، یعنی دوباره آفریده میشه. بدا به حال انسانهایی که دنبال آفرینشگر اولیه میگردن. آفرینشگر اولیه رو میخواید چیکار کنید؟ همین کسر ثانیه موجود جهان داره دوباره متولد میشه. این بر اساس چه نیرویی متولد میشه؟ نیروی تغییر. بر چه اساسی جهان میمونه؟ بازم بر اساس نیروی تغییره. تغییر این سیکل عجیب بزرگ مداوم تغییر در جهان هم باعث آفرینش میشه هم باعث مانایی. خیلی خوب، من یک خلاصه بسیار بسیار ساده‌ای گفتم. اگر بخوایم وارد دنیای فیزیک بشیم، قانون آنتروپی رو توضیح بدم، بقای ماده و انرژی رو توضیح بدم، قانون پارادوکسیکالیزم رو توضیح، اینا که اساس جهان بر این اساس استواره، خب ما دیگه از مباحث خودمون خارج میشیم. ما میخوایم بیایم صحبت بکنیم از آیرودینامیک مغز. آیرودینامیک مغز بر اساس 3 عنوان بزرگ شکل میگیره: نیروی پیشران، نیروی مانعی که به ظاهر مانعه، در حقیقت مانع نیست، اون هم پیشرانه، و تغییر. خب دوستان، من دیدم دوستان عزیزی تو گروه ظرف دیروز و امروز از کلمه تغییر صحبت کرده بودن. من خیلی خوشم اومد، خیلی خوشم اومد. این کلمه خیلی کلمه معنوسی میان ما نیست، چون ما اصولا با تغییر کاری خیلی نداریم. ما همونجوری که به دنیا میایم همونجوری هم از دنیا رخت برمیبندیم و میریم. تغییری تو زندگی ما واقعا اتفاق نمیفته. ولی من خیلی خوشحال شدم که دوستان تو گروه کلمه تغییر. فقط میخوام به اون دوستان بگم اصلا میدونید تغییر چقدر بزرگه؟ اگر ما در جهان هستی بخوایم واژه‌ای همتراز واژه آفرینشگر پیدا کنیم، واژه تغییره. دوستان دقت میکنید من چی میگم؟ یعنی این واژه اینقدر بزرگه. دوستان در گروه طرح کرده بودن تغییر و پوسترهایی رو ارائه کرده بودن، نوشته‌هایی. من خیلی خوشم اومد که خب واژه تغییر پا به گروه گذاشته و مثل که گروه میخواد مباحث خیلی جدیتری رو طرح بکنه اینها. بعد دیدم سوالاتی هم طرح شده پیرامون تغییر. 3 تا سوال مشخصا طرح شده بود و چند تا نقطه گذاشته بودن دوستان، یعنی خب سوالات زیادی است. دوستان به اندازه تمام ذرات هستی راجع به تغییر سواله. خیال نکنید میتونید همه ابعاد تغییر رو سوال ازش بکنید، چون هر ذره‌ای در جهان هستی غیر ثابته و هر غیر ثابتی مکانیزم خاص خودش رو داره. لذا شما به صورت کلی اشیا دارید، جامدات دارید، مایعات دارید، گازها دارید، اینا تازه خیلی کلیه. به اندازه تمام ذراتی که در جهان وجود داره راجع به تغییر میشه سوال کرد. خب حالا ما که نمیخوایم همه اون سوالا رو طرح بکنیم و به درد بحث ما نمیخوره اینها، اما سه تا سوالی که در اونجا طرح شده بود به نظر من اونقدر ارزش داره که ما بحث تغییر رو ببریم رو همین سه تا سوال و ببینیم که حالا اگر ما همین سه تا سوال رو بخوایم جواب بدیم به کجا میرسیم و به چه مسائلی میرسیم. بعد اون نشون میده که تغییر هم تراز لغت آفرینشه. یعنی چی؟ تغییر هم تراز مانایی جهانه. یعنی چی؟ خب دوستان، صحبت شده بود، سوال شده بود که ما چگونه میتونیم در مغزمون یه نیروی خاص ایجاد بکنیم تا تغییرات تو زندگی ما ایجاد بشه. خب من جلسه گذشته گفتم تغییر یه کلمه بسیار قشنگیه در فرهنگ انسانی، ولی برای تغییر شما به نیروی مضاعف نیاز دارید. با نیروی معمولی نمیشه تغییر ایجاد کرد. با نیروی معمولی همین روند معمول زندگی رو میشه پیش برد. شما باید توی یک دور برگردون عجیب اصلا تغییر مسیر بدید تا بگید من تغییر کردم. برای دور زدن تو اون دور برگردون بسیار عجیب شما به یه نیروی مضاعف نیاز دارید. این نیروی مضاعف قابل تعیین نیست، چون چقدر میخواید تغییر کنید. این دوست بزرگواری که پرسیدن من چه نیرویی باید ایجاد بکنم، اول شما میگید من شما میخواید چقدر تغییر بکنید. اصلا تغییر از نظر شما یعنی چی؟ مثلا من تا دیروز میومدم اینجا پیراهن میپوشیدم، حالا امروز یه خورده سرد شده، این بافت رو هم روش پوشیدم، اینم یه تغییره. برای پوشیدن یه بافت رو پیراهن که اینم یه تغییره، خب یه نیروی خیلی خیلی ساده میخواد که من اراده کنم برم سر کمد اون بافت رو بردارم و بپوشم دیگه. حالا وقتی که شما میگید من چه نیرویی رو نیاز دارم در مغزم، اول باید بگید چه کار میخواید بکنید، چه تغییری میخواید ایجاد بکنید، تا بعد بشه اینو جواب داد. دوستان پرسیدن هدف از تغییر چیه و اصلا ما باید به چی برسیم. حالا رانندهی که لاینش رو عوض میکنه، خب یه هدفی داره دیگه، به یه جایی میخواد برسه که باید اون لاین رو عوض کنه. این دوستان در گروه سوال کردن خب ما باید به کجا برسیم. دوستان تا کنون از خودمون پرسیدیم ما باید به کجا برسیم؟ من بعید میدونم تا الان پرسیده باشیم، چون اگر بپرسیم ما میخوایم به کجا برسیم خیلی مسائل حل میشه. کجای اپیستمولوژیایی میگم، نه اینی که یه مغازه دارم میخوام دوتا بکنم، یه ماشین دارم دوتا، یه باغ دارم دوتا، اینا که خب طبیعیه. انسان که سر تا سر وجودش و مغزش برای تغییر طراحی شده، این بناست به کجا برسه. ما در عرفان داریم که باید خدایگونه بشیم، در شعرهای متفاوت، مضامین متفاوت عرفانی میگن ما میریم تا جایی که غیر از خدا نبینیم. خب واقعا این یعنی چی؟ این آیا در دنیای علم یه معنا و یه ماحصل محصل داره؟ یعنی میشه واقعا فهمید که منظور چیه؟ یا در دین میگیم ما خلیفت اللهیم، جانشین خدا؟ اینا هیچ کدوم نه مضامین عرفانی، نه مضامین فلسفی، نه مضامین دینی، اینا بی اساس نیست. ولی اینجوری حالت یه بکس دربسته داره، آدم نمیدونه خدایگونه بشم یعنی چی، یعنی مثلا من خدا بشم، یعنی چی بشم من، توجه میکنه؟ خب هدف از تغییر چیست؟ واقعا ما باید به کجا برسیم؟ باید چه اتفاقی بیفته؟ چرا تمام سلول‌های بدن من در حالت آنتروپیه؟ چرا تمام مولکول‌های جهان در حالت آنتروپیه؟ یه وقتی یه دوست اومده بود، عزیزش فوت کرده بود، خیلی اگزوجز میکرد، میگفتم اگر کسی بخواد که کسی از کسانش فوت نکنه هیچگاه، باید آرزو بکنه که او هیچ وقت متولد نشه. کاش مادر من هیچ موقع متولد نمیشد، اگه متولد نمیشد یه روزی نمیمرد. به محض اینی که پدیده‌ای متولد شد، در وجود خودش در کسری از ثانیه آماده تبدیل میشه. شما اگر میخواید فرزندتون هیچگاه فوت نکنه، صاحب فرزند نشید. توجه میکنید چی میگم؟ ما انسان ها و کل پدیده های جهان تحت قانون آنتروپی هستیم و تحت قانون آنتروپی حیات پیدا میکنیم. این که من میگم هیچگاه متولد نشیم، قبل از تولد هم ما هستیم، ولی چگونه و چه فرمی، حرف های مضامین دینی من منظورم نیست، در دنیای علم اینا مسائل دیگه است. دوستان شما که نمیتونید این خودکار رو نابود بکنید، نمیتونید هیچگاه این رو به وجود بیارید. عناصر ای ازلی و ابدی هستن، شما مونتاژش کردید، پلاستیک رو در یه فرایندی، جوهر رو در یه فرایندی، فلز رو در یه فرایندی به دست آوردید، اینو مونتاژ کردید. من اگر بخوام این بحث رو از نظر فیزیک برایشون، اونقدر جذابه که دیگه بحث اصلی من فراموش میشه. دوستان همه ذرات جهان ازلی و ابدی هست، چیزی رو که نشه نابود کرد نمیشه به وجود. اینا قواعد ساده علمه، ولی خب ما در فضای مالیخولیایی خودمون زندگی میکنیم. توجه میکنید چی میگم؟ چیزی رو که شما نتونید از بین ببرید نمیتونید به وجود بیارید. تمام خلاقیت روی جهان خلاقیت مونتاژه. مونتاژ ها فرق میکنه، مراحل ساده داره تا مراحل پیچیده. ساده ترین مرحلش اینه، چهار قطعه چوب از جنگل من میارم، یه نردبان درست میکنم، بر پشت بام کلبم صعود میکنم و بعد میگم نردبان رو من ایجاد کردم. شما نردبان رو ایجاد نکردید. اینا هم مثال های ساده است که من میزنم. دوستان ما تغییر باید بکنیم. ایشون پرسیدن که هدف از تغییر چیست و ما باید به چه چیزی برسیم. جواب این سوال ساده نیست، راحت نیست که به این راحتی آدم بتونه جواب بده، ولی من امروز بنا دارم اینا رو جواب بدم. جواب یعنی چی؟ یعنی یک جمله بگم فیکس، شما هم تو دفتراتون یادداشت بکنید؟ نه، من یه قوقایی در مغز شما ایجاد میکنم، هر کسی به اندازه توان مغزی خودش جواب میسازه. جوابای من به درد شما نمیخوره، جوابای من در اساس توانهای مغز من طراحی میشه. من باید وادار کنم مغز شما رو تو حوزه جواب بچرخه، تو حوزه جواب بگرده و خودش جواب پیدا کنه. او جوابی که به درد شما میخوره جوابیه که خودتون بهش برسید، نه اینی که من به شما بگم. من همواره گفتم مؤلفی یا معلمی که سعی میکنه جواب سوالات غیر درسی بچه ها رو به صورت فیکس بده، داره به مخاطب خودش خیانت میکنه. من به چه حقی اون چی که خودم فکر میکنم رو باید به شما دیکته بکنم؟ من باید ذهن شما رو وادار بکنم تا او به جواب برسه. جواب من به درد خودم میخوره، نه به درد شما. خب هدف از تغییر چیست و ما باید به چه چیز برسیم؟ دوستان میدونید که این دست سوالات رو اگر بخواید به صورت مؤلف‌های معمولی و سخنرانان معمولی و اینا جواب ندید، باید یه کار بسیار اپیستمولوژیایی قوی بکنید. اینها در یک گستره اپیستمولوژیایی جواب میگیرن، نه ای جواب معمولی که من به صورت فیکس یه خط جواب تهیه کنم و به شما بدم. نه، یعنی چی یه گستره بزرگ؟ دوستان از نظر علم هدف آفرینش انسان چیست؟ من به دین و فلسفه و عرفان فعلا کار ندارم. آیا علم روی هدف آفرینش انسان به صورت علمی، به صورت طبیعی و به صورت ارگانیک کار کرده؟ آیا مشخصه؟ اگر ما میگیم تغییر جزء واقعا ثابت انسان هست، هر موجود زنده‌ای، حالا ما راجع به انسان صحبت میکنیم، این موجود متغیر برای چی آفریده شد؟ و میدونید آفرینش علمی مثل آفرینش دینی نیست. آفرینش دینی یه لحظه آدم و حوا خلق شدن و تموم شد رفت کارش. ولی علم میگه میلیون ها سال زمین بود و هیچ موجود زنده ای نبود، بعد موجودات آبزی پیدا شدن، تکسلولی ها، پرسلولی ها، میلیون ها سال طول کشید تا اینا اومدن تو خشکی و بعد رسید به انسان نئاندرتال و کرمانیون و شبه انسان و تا برسیم به انسان امروزی. خیلی خوب، این تکامل به این همه طولانی بودن و ژرف بودن و عمیق بودن از نظر علمی هدف داره. شما میدونید که در جهان هیچ حرکت کوری ما نداره. کور فلسفی نمیگم، کور دینی نمیگم، کور عرفانی نمیگم، من باز تکرار میکنم کور علمی. ما اصلا هدف کور نداریم در جهان، هدف بی‌معنا نداریم، پدیده بی هدف، بی قایت، بی مقصد نداریم. ما هر چیزی یه مقصدی داره، یه هدفی داره. واقعا هدف آفرینشگر علمی برای این میلیون ها سال و به وجود آمدن انسان چی بود؟ اگه بخوایم ببینیم انسان چه تغییری باید بکنه، به کجا باید برسه، جواب این سوالا رو داشته باشیم، اول باید ببینیم این برای چی به وجود اومده. دوستان در علم تا کنون تمام مطالعاتی که شده مشخص شده که انسان موجودی است که به این لحاظ در طبیعت به وجود اومده و تکامل پیدا کرده که توانهای مغز شکوفا بشه. تا حالا فراتر از این چیزی به دست نیومده. انسان برای شکوفا شدن توانهای مغزش دارای مغزی چنین پیچیده و بی‌نظیر شده. مغز انسان از روز اول که اینقدر پیچیده نبود. در این روند تکاملی اونقدر پیچیده شد به خاطر یه هدف، و اون هدف اینه که توانهای متمرکز در این مغز پیچیده در این مغز به حالت شکوفایی در بیاد و شکوفا بشه. خب سوال میشه شکوفا بشه که چی بشه؟ شکوفا بشه که بعضی از انسان‌ها بر اساس شکوفایی توانهای مغزشون وارد سیکل هوش کیهانی، هوش طبیعی و هوش انسانی بشن. اون مقدماتی که من جلسات پیش گفتم، هوش کیهانی رو یه مقدار توضیح دادم که جهان ساختارش با هوش کیهانی بعد تحویل هوش طبیعی شد، در درون جهان اقتضای یک هوش دیگه بود. یعنی جهان باید یک هوش دیگه‌ای به وجود می آورد، چون هوش کیهانی و هوش طبیعی، هوش کیهانی به صورت مستقیم، نه هوش طبیعی به صورت مستقیم اقیانوس رو به وجود آورد. ما به یک هوش دیگه نیاز داشتیم که اقیانوس پیما رو به وجود بیاره. هوش طبیعی فضا رو به وجود آورد. ما به هوشی نیاز داشتیم که فضاپیما رو به وجود بیاره. هوش طبیعی علل قاعده ژن رو به وجود آورد. ما به هوشی نیاز داشتیم که ژنتیک رو به وجود بیاره. اون مولکول ها اتم ها رو به وجود آورد. ما به هوشی نیاز داشتیم که بتونه نانو و چینش اتمی رو به وجود بیاره. خلقت یه چیز کم داشت، کیهان اصل جهان رو بنیاد گذاری کرد، هوش طبیعی اصل طبیعت، ولی مجموعه کامل نبود. اگر انسان روی زمین به وجود نمی اومد، شما یه بلم هم نداشتید، یه پارو هم نداشتید، چون یه پارو تا کنون طبیعت نساخته. شما یه تابلو نقاشی نداشتید، شما یه دونه سمفونی نداشتید، زیباترین آواهای طبیعی رو داشتید، زیباترین مناظر طبیعی رو داشتید، اما نقاشی نداشتید، موسیقی نداشتید، رقص نداشتید، اینها و و و تا فضاپیما و و و و و. اقتضای وجود هوش کیهانی و هوش طبیعی هوش سوم بود. دوستان اینقدر ساده نگر نباشید، نذارید کلاهای عجیب و غریب و سر فکر شما بذارن، هی بگردیم دنبال اینی که خدا چرا ما را آفرید، بعد بگیم آدم های بد، آدم های حقیرانه تر از این نمیشه فکر کرد، در دنیای علم حقیرانه تر از این نمیشه فکر کرد. هوش کیهانی و هوش طبیعی کامل نبودند. این برج های 100 طبقه و 120 طبقه جهان رو هوش طبیعی نساخته، هوش انسانی ساخته، و اینا باید ساخته میشد. این چی دنبال هدف آفرینش انسان میگردید؟ باز داخل پرانتز میگم، چون این فایل رو دوستانی گوش میدن، برای اولین بار با بیان من آشنا میشن، بیان من با بیان یک نفر معمولی از این نظر متفاوته که من لاین ها رو جدا میکنم. من الان فلسفه دین نمیخوام بحث کنم که برم تو نگاه دینی چرا انسان آفریده شد، اونجا یه فلسفه خاصی داره، تو نگاه عرفانی یه فلسفه خاصی داره، من نگاه علمی رو دارم بحث میکنم. از نظر علم سیکل هوش کیهانی و هوش طبیعی به هوش انسانی نیاز داشت و باید این هوش ساخته میشد. میلیون ها سال طول کشید تا این هوش طراحی شد و ساخته شد، و میلیون ها سالی که انسان هایی که واقعا تونستن استعدادهای خودشون رو شکوفا بکنن شدن جزء سیکل هوش کیهانی، هوش طبیعی و هوش انسانی، و بقیه ول معطلن. این ول معطلا یعنی من نمیخوام فوش به کسی بدم، نمیخوام توهین به کسی بکنم. یعنی شما چی ساختید، چه کار کردید، چه ایجاد کردید، چه ایجاد کردید؟ هوش کیهانی و هوش طبیعی به هوشی نیاز داشتن که آفرینشگر باشه، خلاق باشه، ایجاد بکنه، از یه نخ قرقره معمولی تا بزرگترین مریخ پیمایی که در جهان امروز وجود داره. اون نخ هم یه جایگاه داره، اون فضاپیما و مریخ پیما هم یه جایگاه داره، ولی این جایگاه مال انسانهای خلاقه، مال انسانهایی که اینها اون نقاط مورد نیاز آفرینشگر هستی بودن و آفرینشگر هستی به اینها به این لحاظ نیاز داشت که اون کاری که هوش طبیعی نمیتونه بکنه اینا انجام بدن، اینها به وجود بیارن. حالا ما سرگرم چه هستیم؟ اون یه مسئله دیگه است، یه جریان دیگه است، توجه میکنی؟ ولی دنیای علم میگه که سیکل هوش کیهانی هوش طبیعی کامل نبود، لذا باید یه هوش انسانی درست میشه. میلیون ها سال طول کشید، طی 5 میلیون سالی که بشر روی زمین زندگی میکنه از غار رسید به برج های چندین طبقه جهان. این نمایی از تغییره دوستان. پس ما متوجه میشیم فقط جهان در حال تغییر نیست، مغز انسان هم در حال تغییره. مغز انسان مرتباً باید تغییر بکنه. به خودمون نگاه نکنیم که 60 سال ثابت موندیم. یه کسی منو تو خیابون میبینه میگه عظیمی چقدر پیر شدی، چقدر شکسته شدی، حالا که چشمم روشن مریضم شدی، توجه میکنی؟ یعنی تمام رهاورد زندگی من اینه که موهامو از دست دادم، موهای سیاه رو سفید کردم، پشتم صاف بوده خم خورده، سالم سادم بودم، حالا انواع بیماری ها رو دارم، که تمام حاصل زندگی منه. خب معلومه من هوش انسانی نیستم. هوش انسانی که در چرخه هوش کیهانی و هوش طبیعی بخواد قرار بگیره من نیستم. این طبیعیه، این چشم بندی نیست، این یه چیز تعجب‌آمیزی نیست که من به شما میگم، یه چیز بسیار بسیار ساده است. حاصل عمر من چیست؟ چه کار کردم؟ واقعا چه کار کردم؟ هوش طبیعی، هوش انسانی به یه هوش خلاق نیاز داشت که اقیانوس رو اونها آفریدن، اقیانوس پیما رو اون بیافرینه، هوا رو اونها آفریدن، هوا پیما رو اون بیافرینه، و و و و و و توجه میکنید چی میگم؟ دوستان هر موقع سوال پیشتون براتون پیش اومد بدونید من دارم تو لاین علم صحبت میکنم. شما حق ندارید سوالات دینی اینجا طرح بکنید، حق ندارید سوالات عرفانی طرح بکنید. اگر من از لاین دین صحبت میکردم میشه سوالات دینی مطرح کرد، اگر از لاین عرفان، از لاین فلسفه، آره میشد این لاین. ما در ایران باید یکی از چیزهای متدیکی که باید یاد بگیریم اینه که لاینای آگاهی و تفکر رو با هم نیامیزیم، با هم قاطی نکنیم. این لاینها جدان، مرحله گردآوری دیتاهاشون جداست، مرحله داوریشون جداست. شما شاید برای اولین بار دارید با این مسائل روبرو میشید، بالاخره یه بار آدم باید روبرو بشه. این که گفتم بحثای تحلیلی یه مقداری سخته، تحملش حتی سخته، شنیدنش حتی سخته، برای این گفتم دوستان این سختی رو تحمل کنیم، بشنویم اینا رو. اینا رو کسی به ما نمیگه، بنا هم نیست اینا رو به ما بگن، توجه میکنیم، ولی بشنویم. بشنویم لاین‌های آگاهی انسان. پنج لاینه، ما نباید اینا رو با هم قاطی کنیم، نباید از این ببریم تو اون، از اون به دین رو با علم، علم رو با دین، دین و علم رو با فلسفه، فلسفه و علم و دین رو با هنر، با اون یکی با اون یکی قاطی بکنیم. اینا جدان، هر کدوم جدان. ما هر مطلبی رو در هر لاینی آغاز میکنیم باید تو همون لاین ببریم جلو، با مرحله داوریش، با مرحله گرداوریش. من معذرت میخوام، اجازه سوال کردن نمیدم به لحاظ اینی که منو میبرید تو لاینای دیگه، من بیفتم تو لاین دیگه. خب شما میدونید من دین رو به اندازه فلسفه، فلسفه و دین رو به اندازه عرفان، عرفان و دین و فلسفه رو به اندازه هنر، هنر و دین و علم و فلسفه رو به اندازه اون یکی دیگه که یادم شد علم، خب بلدم، من کسی نیستم در جواب شما باز بمونم، ولی از مطلب خودم دور میفتم. لذا خواهش میکنم امروز اصلا سوال نکنید، اجازه بدید من همین جور برم جلو تا بگم. بعد این کلاس، بعدی که من حرفم تموم شد، من در خدمتتون هستم. هر سوالی دارید من در خدمتتون. الان نذارید بلا تشبیه، بلا، من نمیخوام تشبیه بکنم، میشه شبیه خطبه شرشریه. توجه میکنید حضرت علی در یک اوجی داشت یک خطبه عجیبی رو میخوند، یه مرتبه یه کسی اون وسط یه سوال کرد، وقتی که سوال کرد ایشون وارد جواب اون سوال که شد، بعد دیگه دنباله مطلب رو نتونست بگیره. بعد بهش گفتن چرا دنباله مطلب رو نمیگی؟ گفت حاضهی شقشقیتون حدرت. توجه میکنید چی میگم؟ این یه چیزی بود که دیگه رفت، شما دیگه نمیتونید اونو برگردونید. توجه میکنه، لذا خواهش میکنم اجازه بدید بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. دوستان، تغییر، جواب اون دوستانی که میپرسن تغییر یعنی چی؟ تغییر یعنی حرکت مداوم به سوی شکوفا کردن استعدادهای ذهن، و این استعدادها نه تموم شدنیه، نه محدوده، نه یک چهره داره، چهره های بسیار متفاوت و بسیار گوناگون داره. چهره استعدادهای درونی مغز انسان رو اصلا کسی نمیتونه محاسبه بکنه که اینا چند چهره است، چقدره. شما تمدن بشر رو نگاه کنید، از ذرات زیر اتمی تا ابر کهکشان‌ها زیر چتر مطالعاتی انسانه. با چی؟ با همین مغز انسان دیگه. حالا شما ببینید مغز چقدر قدرت داره. اینا توانهای مغز انسانه. دوستان عزیزی که میپرسن تغییر یعنی چه؟ تغییر یعنی به سوی جایگاه خودمون رفتن. جایگاه ماست هوش انسانی در کنار هوش طبیعی و در کنار هوش کیهانی است. جایگاه ما اونجاست. این به این معنا نیست که زن نداشته باشید، زندگی نداشته باشید، آپارتمان نداشته باشید. من آرزو میکنم بهترین ماشین های دنیا مال شما باشه، بهترین کشتی های تفریحی دنیا مال شما باشه. این ربطی به اون نداره. من که زهد و روحانیت و اینا رو نمیخوام، اینا اصلا با اون مسائل خیلی فاصله داره. کاش شما بهترین ویلاهای دنیا، ثروتمندترین انسانهای روی کره زمین باشید، ولی یادتون نشه که هوش انسانی دائما در حال تغییره و باید تغییر بکنه. برای چی؟ برای اینه که برسه به جایگاه خودش. حالا معنای خدایگونه شدن در دین رو میفهمید. خدایگونه شدن یعنی ما که مثل خدا نمیشیم ده، ولی ما میان تو یه سیکل قرار میگیریم که میشه هوش طبیعی، هوش کیهانی، هوش انسانی. اینقدر مشکل نیست مسئله. اینقدر سخت نیست. حالا میفهمیم خلیفت الله دینی یعنی چی، حالا میفهمیم انسان کامل عرفانی یعنی چی، انسان کامل فلسفی یعنی چی. حالا اونا با نگاه خودشون، منطق خودشون، بیان خودشون بیان کردن، ما داریم با بیان علمی کار میکنیم. دوستان، جهان بدون هوش انسانی جهان نمیشد. خب اکثر ماها که اسم انسان گذاشتیم انسان نیستیم، میگید ما حیوانیم. نه، من که نمیخوام توهین بکنم. انسان یعنی در مطالعاتی که ما بیش از 100 جزء مغز انسان رو مطالعه کردیم، هزاران جزء داره که هنوز مطالعه نشده، در این بیش از 100 جزء ما متوجه شدیم مغز انسان برای تغییر طراحی شده، نه برای ثبات. مغز انسان برای پیشرفت، به جلو رفتن طراحی شده، نه برای عقب گرد کردن تو تاریخ. مغز انسان حالت فیوچرلوژیک داره، یعنی حالت آینده نگری داره. من به تمام دوستانم که با من مشاوره میکنم، مشکلاتی رو طرح میکنم، مسائلی رو مطرح میکنم، میگم از حالا به بعد، از حالا به قبل و ولش کن. از نظر فیزیک اگر شما بخواید امروز رو به دیروز برگردید، به چنان انرژی عظیمی نیاز دارید که امکان حاصل کردن چنین انرژی برای بشر نیست. امکان عقلی ریاضی داره که ما به جای امروز بریم به فردا بریم به دیروز، اما این امکان ریاضیه. میدونید انرژی برابر با کل انرژی جهان لازمه تا شما امروز رو ببینید؟ شما چی جور تو خاطرات دیروزتون میمونید؟ اون رفت، تموم شد. شما چی جور تو خاطرات 100 سال پیش میمونید، 1000 سال پیش میمونید؟ و چی جور راه فلاح و رستگاری رو تو تاریخ میخواید جستجو بکنید؟ با کل انرژی جهان هستی شما نمیتونید به دیروز برگردید، اما شما میاید مغزتون رو که برای از حالا به بعد طراحی شده، برای تغییر طراحی شده، فیوچرلوژیکه، یعنی آینده نگره. مغز ما فقط مسائلی رو میتونه حل بکنه که از حالا به بعد باشه. قبلو میگه رفت، تموم شد، بد بود، خوب بود، هرچی بود تموم شد. اگر میخواید طراح بشید، از حالا به بعد رو باید طراحی بکنید، نه از حالا به قبل. دوستان، بعضی از دوستانی که مشکل روانشناختی دارن میان پیش من، میگن ما رو روانکاوی کن. از هم دوستان موجود کسانی اومدن، من میگم من 100% با روانکاوی کردن مخالفم. چرا به جای روانکاوی لوگوتراپی نکنی؟ روانکاوی میدونید یک روش بسیار دموده شده قدیمی است که فرد رو به خاطری که مشکلات روانیش رو حل بکنه میبره تو گذشتش. فلان وقت تو کودکی از بابات کتک خوردی، فلان وقت فلان اسباب بازی رو می‌خواستی مادرت برات نخرید، حالا دارای عقده روانی شدی، زندگی الانت اینجوره. یعنی روانکاوی ساده تا روانکاوی‌های پیچیده. بعد میدونید 99% کسانی که روانکاوی میکنن فرد رو میبرن تو گذشتش، دیگه نمیتونن بیارن تو حال، همون تو گذشته بدبخت رو ول میکنن و یک فرد دیوونه تحویل جامعه میدن. من هر کی میاد اینجا میگه روانکاوی، میگم نه، بگو لوگوتراپی. لوگوتراپی یعنی از حالا به بعد، روانکاوی یعنی از حالا به قبل. خیلی این دوتا فرق میکنه. من چون غیر از روانشناسی فلسفه میدونم، اینا رو برای اینه میگم که از خودم تعریف بکنم، برای که غیر از او علم میدونم. سرمو مثل بز اخفش نمیندازم پایین آب یا روانکاوید بکنم. خب روانکاوی یعنی چی؟ تو از حالا به بعد زندگی رو میتونی بسازی، نه از حالا به قبل. بیشین همش دستتو بذار رو هم. اگر من فلان زمین را خریده بودم، حالا متاسفانه کل مسائل ما هم همین است، اگر فلان پیشنهادی که به من شده بود انجام داده بودم، تو داری حال رو قربانی گذشته میکنی. بگو اگر من فلان کار را بکنم. توجه میکنی؟ ما 100 جزء مغز رو مطالعه کردیم. مغز برای یه تغییر ساخته شده، مغز برای آینده ساخته شده. متابولیسم، مکانیزم، عمل کرده این 100 جزء رو مطالعه بکنید. مغز برای تغییره. خیلی خوب، یه سوال، تغییر مغز یعنی چی؟ یعنی ما که 100 میلیارد سلول داریم، تغییر بکنه میشه 101 میلیارد، میشه 102 میلیارد؟ نه، سلول های مغز زیاد و کم میشه، زیاد به اون صورت نمیشه. اون چی که در مغز زیاد میشه مدارهای نورونی مغزه. میدونید خداوند یا آفرینشگر جهان هستی مغز انسانهای درجه یک رو که درجه یک بودن دست خود ماست. ما درجه یک به دنیا نمیاییم دوستان، درجه دو به دنیا نمیاییم، این دست خود ماست. برای اینی که شما بخواید درجه یک بشید، خداوند به مغز شما توان این رو داده که مرتبا مدارهای نورونی جدید تولید بکنه. خب برای تولید شما انرژی نیاز دارید. این انرژی از کجا میاد؟ این انرژی هم از تغییر میاد. میدونید انسانهایی که در زندگیشون هیچ تغییری نمیفته جز اینی که به جهازیه دخترشون برسن و عروسش بکنن و پسرشون رو بفرستن سر کار، هیچ چیز دیگه تو زندگیشون مطرح نیست، آخر عمر آلزایمر میگیرن. توجه میکنید؟ خیلی ببخشید، مدفوع و ادرارشون هم نمیتونن کنترل بکنن، همون بچه ها اینا رو میبرن به خانه سالمندان. تازه اگه خیلی هم خوشبخت باشن میرن خونه سالمندان. عمرتون رو گذاشتید برای اینی که آخرش این بشه. مغز مرتبا باید تغییر بکنه. وقتی که تغییر بکنه یه حالت یعنی یه جزء آیرودینامیک تو مغز تشکیل میشه. وقتی که کسی مرتبا خودش رو تغییر بده، نگاهش رو به جهان تغییر بده، نگاهش رو به هستی تغییر بده، نگاهش رو به هدف تغییر بده. من خدا شاهده نمیخوام مزامین دینی رو قاطی بکنم، در دین هم رو تغییر کار شده. کل یوم هو فی شأن یعنی چی؟ با لسان دینی به علم قاطیش نمی کنم. ما در دین هم بیسوادیم، بیسوادی محض داریم. کل یوم هو فی شأن یعنی چی؟ توجه میکنی؟ خدا هم در هر لحظه خداست. ما یه خدا رو از موقع که بابا ننمون بهمون یاد داده میشناسیم، هنوزم همون یه خداست. توجه میکنید چی میگم؟ پس این کل یومن هو فی شأن یعنی چی؟ دوستان، حالت آیرودینامیکی مغز وقتی که یه جزءش به وجود بیاد تغییر، خب به صورت طبیعی اون نیروی پیشران، نیروی مقاوم به ظاهر اما پیشران واقعی به وجود میاد و این در مغز ما، خواهش میکنم خوب دقت بکنید، این بحث یک بحث کاملا سایکولوژیستیه، ولی من از حالت سایکولوژیست درش آوردم، قصهش کردم، دارم قصهشو برای شما میگم. ولی اگر شما به هر کتاب سایکولوژی مراجعه بکنید دقیقا اینا رو با زبان علمی براتون میگه، میگه چطوری مدارهای نورونی مغز اضافه میشه. ولی تو قصه ای که من برای شما میگم اینجوریه که اون حالت آیرودینامیک یک انرژی بسیار زیادی در مغز ایجاد میکنه. این انرژی به چهار شبکه انرژیایی تبدیل میشه. خوشبخت‌ترین انسان‌ها انسان‌هایی هستند که از این چهار شبکه انرژیایی مغز برخوردارن و از این استفاده میکنن. یعنی چی استفاده میکنن؟ یعنی اینی که بر اساس اون کاری انجام میدن؟ نه، چهار شبکه‌ای که خودش مدارهای جدید برای مغز تولید میکنه. شما در خاطرات کودکی ادیسون میخونید که معلمش گفت تو انقدر کودنی که درس نمیتونی بخونی. در انیشتن میبینید میگه تا 6 سالگی زبان باز نکرد، صحبت نکرد. در خیلی افراد میبینید، یه بحثی من داشتم، یکی از زیباترین مباحثی بود که من در مشهد کردم، نابغه‌های تأخیری، یعنی کسانی که از سن 40 سالگی به بعد نابغه میشن، تا اون زمان معمولی هست. از 60 سالگی به بعد ما معمارانی داریم از 60 سالگی به بعد شروع به معماری کردن و جز نوابغ معماری جهان. موزیسین هایی داریم از 45 سالگی به بعد شروع کردن جز نوابغ. ما به اینا میگیم نوابغ تأخیری. بر چه اساس نابغه تأخیری به وجود میاد؟ در اساس اینی که شما وقتی که تغییر در مغزتون، در نگرشتون ایجاد بکنید، حالت آیرودینامیکی مغز انرژی تولید میکنه که این انرژی چهار شبکه تشکیل میده. این چهار شبکه چهار فرم بی نهایت مدارهای نورونی جدید تولید میکنه. من اینا رو حتی تو نابغه تأخیری، چون اونجا بحث توصیفی بود، اینقدر توضیح نمیدادم، ولی تو بحث تحلیلی دارم براتون توضیح میدم. اون چهار شبکه انرژیایی مدار تولید میکنه. یعنی مغز انشتن دیگه مغز دوران کودکی نیست، نه اینی که بزرگ شده ماشاءالله ماشاءالله، نه، مدارهاش جدید میشه. هافکینگ مدارهای بی نهایت زیادی در مغزش ایجاد شده. ماکسول، ماری کوری، آن ماری شیمل و بزرگانی که تمدن بشری رو ایجاد کردن، اینا بر اساس مدارهای مغزی جدیدی که ایجاد شده، اینا از مادر اون مدارها رو با خودشون نیاوردن، همون 100 میلیارد سلول آوردن، ولی این مدارها بعدن به وجود میاد با حالت آیرودینامیکی مغز. وقتی که ادیسون میبینه بشر در تاریکی به سر میبره، با یه مانع روبرو میشه به نام تاریکی، حالت آیرودینامیکی مغزش میگه الکتریسیته رو میشه به نور تبدیل کرد. این حالت آیرودینامیکی در حالتی که پیگیری میشه، مدارهای نورونی جدید تو مغز ادیسون درست میکنه. وقتی که پاستور، لوی پاستور، میبینه بچه ها بعضی ها فلج میشن، نمیگه این خواست خداست، با یه مانع سلامت روبرو میشه به نام فلج اطفال و دیفتری و سرخک و نمیدونم انواع و اقسام بیماری های ویروسی. میگه من باید اینو حلش بکنم. یعنی چی؟ یعنی اون حالت آیرودینامیکی تو مغزش پیدا میشه، بعد فکر میکنه که چرا باید یه بچه فلج بشه، بچه سالم چرا باید فلج بشه، بعد میرسه به ویروس و بعد آنتی ویروس و بعد اون واکسن رو میسازه و و و و. مدارهای نورونی زیادی ما میتونیم برای مغزمون اضافه کنیم. دوستان، من در بحث‌های توصیفی قبل گفتم بعضی از ماها مغزی که خداوند به ما داده به صورت آکبن دریافت کردیم، در قیامتی هم که آخوندا میگن به صورت آکبر تحویل خداوند میدیم، میگیم ببین ما چه امانت دارای خوبی بودیم، اصلا از این استفاده نکردیم. اونجا من توصیفی بحث میکردم، اما اینجا میگم تمام کسانی که ارزه نداشتن در تمام عمرشون به مدارهای نورونی مغزشون اضافه بکنن، اینا مغز رو آکبن گرفتن، آکبن نام تحویل میدن. والا حرفایی که من میزدم قبلا اینا چیزهای تعجب‌آمیزی نیست، اینا چیزهای بسیار ساده است. وقتی که شما مغزی گرفتید مثلا با آمقدار مدار نورونی، موقعی هم که تحویل میدید با همین آمقدار تحویل میدید، آکفن گرفتید آکفن هم تحویل میدید. این یه چیز عجیبی نیست؟ فوش هم نمیخواییم به کسی بدیم، بد و بیرا هم نمیخواییم. چند تا مدار نورونی در زندگیمون در مغزمون اضافه کردیم؟ چند تا؟ فقط و فقط رفتیم مدرسه و مهد کودک و مدرسه و مدرسه راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه و هی محفوظات رو محفوظات محفوظات رو محفوظات همه رو فرستادیم تو کانون حافظه مغز. گویا مغز ما جز حافظه هیچ کانون دیگه هم نداره. خب نداره، مدار چند تا درست کردی؟ حالت آیرودینامیکی مغز چهار شبکه انرژیایی درست میکنه. این چهار شبکه قصهشو بخوام بگم یه چیزه، سایکولوژی بخوام بگم یه چیزه. ما قصهشو میگیم، به سایکولوژی کار نداریم. شبکه اول میاد مدارهایی تولید میکنه که این مدارها به انسان انگیزه میده. ندیدید انسان‌هایی که در طول زندگیشون انگیزه برای هیچ حرکتی ندارن؟ مثل گوشت پخته افتاده یه جا، انگیزه برای هیچ حرکتی ندارن. چرا؟ چون مداری تولید نشده. شبکه اول مدارهایی تولید میکنه که اینا تولید انگیزه میکنن، تولید اقدام میکنن، تولید پشتکار میکنن، تولید خستگی ناپذیری میکنن، تولید پایداری میکنن برای فرد. ما چقدر کار شروع کردیم وسط کار نیمه کاره گذاشتیم. یکی گفت بالا چشمت ابروه ما غر کردیم، پای در دل مردم که بشینی، این کشور جای تولید نیست، این کشور جای ساختن نیست، اینا پدر ما رو در میارن. خیلی خوب، حالا اینا رو کار نداره.